بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قفتیم مسائلی باقی مونده که در تحریر الوسیله نیست. برای تکمیل این مباحث ما چند مسئله مهمشو مطرح میکنیم. مسئله اول این بود که آیا لازم اعلام بکنن عیب رو یا لازم نیست. در این زمینه اقوالی بود: بیع جلی، عیب جلی، عیب خفی، کدامش لازمه، کدامش لازم نیست. 4-5 قول در اینجا ذکر کردیم و بعد رسیدیم به اینجا که آمدن بعضی پیوندی دادن بین این مسئله و مسئله غش. میدانید مسئله غش یکی از محرماتی است که در مکاسب محرمه مرحوم شیخ عنوان کرده و ما هم در مکاسب محرممون خیلی جامع در این باره صحبت کردیم. این مکاسب محرمه ما اگر واقعا به جای مکاسب هم در حوزه خونده بشود، و عقیده من سزاواره برای اینکه زحمت زیادی روش کشیده شد. در باب غش ما در مکاسب محرم فهرستوار میگم آمدیم اول روایاتش گفتیم. 3 طایفه روایت که 15 تا روایت مجموعا میشه در باره حرمت غش داریم. متضافر یا متواتر از روایات حرمت غش. بعدم رفتیم سراغ معنی غش که تفسیر غش رو بیان کردیم که به معنی فریبه، به معنی مکره، به معنی ارائه خلافه. بعد هم رفتیم سراغ این انواع غش از نظر حکم تکلیفی حرام، از نظر حکم وضعی آیا معامله مغشوش باطله. این مهمه که بطلان معامله مغشوش رو ببینیم. در اونجا 5 قسم برای معامله مغشوش ذکر کردیم. بعضی از اقسامش حرام و باطل، بعضی حرام توأم با خیار، بعضی حرام است و موجب تخلف شرط، خیار تخلف شرطه نه خیار عیبه. انواع اقسامی دارد غش که احکامش بیان شده. البته در بحث ما که بحث عیبه، غش به وسیله عیب موجب بطلان معامله نمیشه، چون خیار عیب میاد و جبران میکنه. حالا در اینجا ما 4 رقم برای غش و برای معامله مغشوش بیان کردیم. عیوب گفتیم 4 قسمه. اگه بخوایم وارد بشیم بحث غش ما مستقلن بشیم. حالا در آینده باز ما میرسیم به این مسئله غش، ممکنه در اونجا اصلا بحث غش رو به طور کامل در اونجا ذکر کنیم، باز هم سرکار داریم با این مسئله. عیوب رو ما 4 قسم کردیم. قسمی از عیوب است که یعلم به ادنا اختبار. یه نگاهی بکنیم میفهمیم این جنس کجاش معیوبه، اما مشتری بدون نگاه کردن ورداشت رو مصرف کرد. هست اون جاهایی که برنامه های جمعیتی شلوغ این چیزا داره، اجناس میخرن گاهی معیوب است و نگاه هم بکنن میفهمن، نگاه نمی کنن میریزند و میپزند و میدن در اختیار افراد، و در حالی که معیوب بوده، عیبش هم جلی بوده، اما اینا نگاه نکردن. آیا اگر باید بدانن مشتری چین آدمیه این کار حرامه یا حرام نیست؟ قطعا این کار حرامه، چون مشتریه که نگاه نمی کنه و ضرر دامان مشتری رو میگیره. خب این اضرار در شرع مقدس اسلام حرامه. ساکت مونده ولی میداند جنس معیوب و مصرف میکنه بدون اینکه عیب بدونه، بدون اینکه عرش بگیره، بدون اینکه حق خیال بدون داره. و میدانه جنس معیوب و مصرف میکنه، عرشی هم که بهش نداده. نه، من نباید آب نجس به دستش بدم، من دادم این جنس معیوب بهش و میدونم تحقیقم نمی کنه مصرف می کنه، خب این ضرر می کنه. شما اضرار به غیر دارین که شک نداره دیگه حرامه. حرام از من باب الاضرار به غیر، چون این بایه سبب شده. عالمه به این که این دقت نمی کنه، عالمه به این که این جنس معیوب مصرف می کنه بدون این که عرش گرفته باشه، خب عالمه به ضرره. این قسم اول حرامه. قسم دوم اونجاییست که جلیه و با اختبار معلوم میشه و جناب مشتری هم معرفت پیدا میکنه بعد از رؤیت. بعد ولی که اون به ادنا اختبار معلوم میشه، ولی او ادنا اختبار نمی کنه. آدمیست که سر شلوغ اعتنا به این حرفا نداره و مصرفش میکنه و گرفتار ضرر میشه. اما این دومی به ادنا اختبار معلوم میشه و نگاه میکنه و معلوم هم میشه و میره سراغ خیار عیب و عرش. این که حرام نیست. یه عیب جلیه هست، من میدانم مشتری هم میفهمه، بعدم میاد سراغ خیار عیب یا عرش. من ضرری به کسی نزدم، غشی نکردم. غش اونجاییست که معلوم نشه، اینجایی که معلوم شده و حق خیار داره و عرش داره، خب من کار خلاف نکردم، اضراری نکردم. اگرم عیب ضرر داره، تدارک شده به وسیله خیار و به وسیله عرش. پس قسم دوم عدم ذکر عیب حرام نیست، زیرا عیب جلیه و مشتری هم نگاه میکنه و میفهمه و از خیار و عرش استفاده میکنه. حالا این مقدار وقت مشتری عیب نداره، قصه وقت مشتری نخوری، یه خود کمتر میری سراغ فضای مجازی مشتری. و اما قسم سوم این از که عیب خفیه و بالفحص دقیق معلوم میشه. فرضمون این است، اینو به عنوان، چرا اشتباه میکنید، فرض این است اینو به عنوان یک جنس صحیح و با قیمت جنس صحیح فروخته، نه با قیمت جنس معیوب. این که شما میگید خلاف فرضه که این جنس معیوبی است و به قیمت جنس معیوب فروختن، این که خارج از بحث ماست. و اما قسم سوم این بود خفیه و با فحص دقیق معلوم میشه. این مساق قش، این حرام، جنسیس معیوب با دقت زیاد میشه عیبش فهمید، اما به صورت معمولی عیب نمایان نیست. روایاتی که درباره قشه مساق شکیش همینه، و این کار کار حرامیه. قش برای مسلمین کرده و فرمود لیس من نامن غشنا، یا من غش مسلمن لیس من نام، کسی که قش بکنه در کارش از ما نیست، مسلمان نیست. اینم عیب خفیه، منتها با دقت ممکن معلوم میشه این قشه. قسم چهارم این است که با دقت هم معلوم نمیشه، کشوب لبن بالماء، بالماء القلیل، یه آب کمی قاطی این لبن کرده، این دیگه با اختبارم معلوم نمیشه، مگر ببرن تو لابراتوارها و در اونجا غلظت شیر رو بدونن چقدر است و این اون غلظت رو داره نداره، این که معلوم نمیشه. این مصداق مسلم حرامه، چون شوب و لبن بالماء که خیلی هم در بحثاشون همین مثال رو ذکر کردند که صدق غش در اینجا میکنه و کار حرامی هم هست. منتها در اینجا آیا معامله شوب و لبن بالماء باطله یا فقط حرامه؟ آیا باطله یا حرامه؟ تکلیفی حرمت وضعی نداره. بعضی تصریح کردن به بطلان معامله در شوب و لبن بالماء. من یک کلامی از مفتاح الکرامه براتون بخونم، جلد 14 صفحه 415، اونم هست چربیش میگیره، بله، یعنی خارج از متعارف. مفتاح الکرامه در جلد 14 صفحه 415 میگه عمل خفی که شوب لبن بالماء فانه یجب الاعلام به، فانه یجب الاعلام بهی، بل ینبغی بطلان البیع، ینبغی بطلان البیع، حکم به بطلان بیع هم میکنه ایشون، لأن البیع المقصود غیر معلوم القدر للمشتری. میگه چون به جهالت مسمن برمیگرده، این شیر خریده، این چقدر شیره، چقدرش آبه، مقدار شیر معلوم نیست، بنابراین مقدار مسمن معلوم نیست. و ما میدانیم اگر مسمن مقدارش معلوم نباشه، این جهل موجب بطلان معامله میشه، بنابراین معامله باطله، لأن البيع المقصود غیر معلوم القدر المشتری. لأن ما كان من غير الجنس لا يصح العقد فيه، آبش که معامله نشده، اون که غیر جنسه یعنی آبش که محل معامله نی، شیرش هم معلوم نیست چقدره، 10% آبه، 20% آبه، چقدر درصد آبه معلوم نیست، پس مقدار جنس معلوم نیست و این باعث بطلان معامله می شود. نه، ما فقط مقام ثبوت رو داریم بحث میکنیم، در مقام اثبات که به چه وسیله این اثبات بشه این خارج از بحث ماست. این گونه بحث ها همش بحث های مقام ثبوتیه. خب آیا این حرف مبطال کرامه درست به طور مطلق؟ نه، ما میگیم اگر آب به قدری باشد، کم باشه که در این مستهلک شده دیگه، شیر شیره، چنان نیست که شیر نباشه، بگیم نصفش آب نصف شیره، اون نصف آب که پول در مقابلش نیست، اون نصف شیر مقدارش معلوم نیست، بنابراین جهل در وزنه. اگر کم باشه این میشه شیر معیوب، همه شیره اما معیوبه، چون 5% آب بهش کرد. اما اگر مقدار زیاد باشه این شیر و غیر شیر با هم فروخته شده، شیر معیوب نیست، شیر است و آب، آبش معلوم نیست چقدره، شیرش معلوم نیست چقدره، پس معامله باطله. یک صورت معامله باطل، یک صورت نیست. اونجایی که تبدیل به شیر معیوب بشه معامله صحیح است و خیال عیبه، بشه از این که بعدا معلوم بشه. و اونجایی که نه، به قدری مخلوط شده که این جنس مرکب از دو جنسه، بخشی شیر است و بخشی آب است، در اینجا معامله باطله. این که گفتن شوب و لبن بالما، معامله باطل، دیگران در معامله باطل، ما میگیم باید تفصیل داده بشه. یک صورت حرمت علی کل حال هست، غش حرمت تکلیفی هست، بس در حرمت وضعیه بطلانه، بلا حرمت تکلیفی همه این دو صورت از شکی درش نیست. بله، این باید در عرف ببینیم آیا میگن این شیر معیوبه یا میگن اصلا این شیر نیست، شیر است و آب است، مرکب از دو چیز است. تا مقدار شیر، مقدار آب چقدر باشه و صدق عرفی چطور باشه، ما قائل هستیم به اینکه تفاوتی بین این دو صورت هست. حرمت وضعی هم در صورتی که صدق جنس و به غیر جنس بکنند، بله حرمت وضعی هم داره، اما اگر صدق جنس معیوب کنه حرمت وضعی نداره، باطل است. ببخشید، صورت سوم هم، صورت سوم صورت چهارم، همون تفصیلی که در صورت چهارم دادیم در صورت سوم هم میاد. غیر چی؟ اگر تسامح بشه، مثلا میخواستن این ظرف شیر رو بشورن، یه کمی آب تهش باقی مان، بعد شیر رو درش دوشیدن، به طوری که مستهلک و تسامح عرفی درش میشه. اینا بعد اون رطوبتی که در ظرف بوده، اما اگر نه مقدار متنابه باشه اون داخل در همین اقسام ما میشه که بعضی اقسامش بطلانه بعضی اقسامش بطلان نیست. سوال، اگر بایه می داند این شیر آب توشه، خودش هم نکرده قصدش هم نبوده، اما می دونه این شیر ممزوجه به آبه، آدمه، قصدی قش نداره، آیا این اگر به فروش حرامه و مستاقش هست یا نی؟ هست. دیروز گفتم قصد قش داشتن معیار نیست که واقعا میخواد جنس تقلبی بفروشه. نه، جنس تقلبی هست میدونه تقلبیه، یا به تعبیری که ما میکنیم میگیم از یا قصدش همراهشه، یعنی وقتی قصد کردی جنس تقلبی بفروشی قصد تقلب هم دارید همراهشه. به هر حال بیاد قید این که قصد داشته باشه تقلب بکنه تو معنی قش بندازی، نه، قش هر گونه بعد اخفاء عیبه، حالا خواه به این قصد باشه خواه به این قصد نباشه. اگر بایه نمیدانه علم نداره حرام نیست، اما اگر بعدن معلوم شه خیار هست. این مسائل از هم جداست، با هم مخلوط نکنید. خب هذا تمام الکلام فی المسئلت الاولا، از این چند مسئلهی که ما ملحق کردیم به تحریر بله ها؟ گفتم چهار قسمه. و اما مسئله ثانیه، مرحوم امام موارد سقوط رد و دون العرش گفت، بعضی جاها که رد ساقط میشه عرش ثابته، در اون مقدمه بحث عیوب فرمود فلانجا خیار فصل ساقط میشه اما عرش هست. چند مورد ذکر کرد که خیار ساقط میشد اما عرش بود، عکسشو نفرمود. یه جاهایی عرش ساقط میشه اما فسخ و خیار ساقط نمیشه، اون مهمه. عرش ساقط میشه اما فسخ ساقط نمیشه. از جمله اونجاییست که این عیب در مقابلش قیمتی نباشه، یعنی باعث نقصان قیمت نشه. عیبی باشد که موجب نقصان قیمت نشه. مثال زدن خسی، این خسی معیوبه، از خلقت اصلی کم داره، درست؟ در این حال قیمتش کم نشده. چرا؟ برای اینکه عده‌ای حالا تعبیر کردن بعضی علما از حکام و سلاطین و فلان اینها برای امنیت حرمشون بیرفتن سراغ عبید خسی و اینها قیمتش در نظرشون ای بسا بیشترم بود. در اینجا یه بحثیست من اشاره میکنم فردا شرح بدیم. قرآن مجید هم یه اشاره‌ای داره به این مسئله، در آیه شریفه 31 سوره نور میگه او تابعین غیر اولی الاربه، از جاهایی که زن حجاب لازم نیست پیدا کنه تابعین غیر اولی الاربه. تابعین مذکره، غیر اولی الاربه، اربه به معنی حاجته، نیازی به مسائل جنسی نداری، علاقه به مسائل جنسی نداری، همه خصیه دیگه، علاقه به مسائل جنسی نداری، تابعین غیر اون طفل جداست تو آیه، طفلی که بله لم یظهر و علی عورات النساء، اون طفل جداست. او تابعین غیر اولی الاربه، مفسرین توش موندن که چی کار کنن، یعنی بگن اگر خصیی بود این زن لازم نیست حجاب بگیره، سرشو میتوانه لخت کنه، دستاش لخت باشه، مانعی نداره، یا این است که باید یه طور تفسیر بکنیم که با این مسائل بسازه. خود تفسیر این آیه بحثه، بعد هم بینیم سراغ این معنا که آیا ببینیم این معنا که موجب نقصان قیمت نمیشه چه میشه. اگر یادتون باشه، شاید یادتون نباشه، شماها ما میرفتیم برای زیارت خانه خدا در مسجد النبی، یه عده از همین خواجه ها و خصیا بودن برای رد و بد زنها، برای اینکه زنها رو نظم بدن، زنها رو این اخیران دیگه خصیه پیداشون نیست در مسجد، در مسجد نبی نیست، اما اون وقت بوده و این نشان میده که اهل سنت معلوم میشه حرام نمیدانستن که اینا بیان زنها رو رد و بد کنن. به هر حال یه مسئله پیچیده ایه که فردا انشاءالله شرحش رو خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.